فهرست صدای ملت که در واقع علی مطهری پیشتاز اون به عنوان محور اون مطرح بود هم در برخی از حوزه‌های انتخابی کاندیدای اختصاصی معرفی کرده بود که البته که نه در لیست اصلاح طلبان بودن و نه در لیست اصولگرایان که اکثریت اونها نمایندگان فعلی مجلس بودن، نمایندگان مستقل مجلس نهم بودن که بر اساس گزارش‌هایی که اعلام شده این فهرست هم تونسته 5% رو در کل کشور به دست بیاره. اصولگراها یک مقدار متغیر هست آمارشون با توجه به اینکه برخی از حوزه‌ها هنوز قطعی نشده، ولی بر اساس نتایج غیر رسمی اون هم حدود 33% رو دارن، 30 تا 33% کرسی‌های مجلس رو دارن. در این دوره حالا یک پدیده‌ای به نام بیشتر مستقلین مطرح است که مستقلین هم بخش عمدش به دلیل موضوع رد صلاحیت‌های نامزدها در برخی از حوزه‌های انتخابی شاید برجسته‌تر شده. قبلا هم البته موضوع مستقلین سابقه داشته، خیلی از نماینده‌ها در شهرستان‌ها بودن که به هیچ گروه سیاسی وابسته نبودن و بعد اینکه میومدن مجلس تازه به هر حال تصمیم می‌گرفتن که جزء کدوم گرایش سیاسی باشن.
بعد اینا در دوره‌های پیشین درصدشون آیا همینقدر بوده؟ یعنی در نزدیک 40 درصد بودن؟
نه، در دوره‌های پیشین درصد مستقل‌ها خیلی کمتر بود و در این دوره احتمالاً به دلیل رد صلاحیت ها در خیلی از حوزه‌های انتخابی به هر حال اصلاح طلبان اونقدر فرصت نداشتن که در روزهای آخر تصمیم بگیرن که آیا فردی رو در فهرست خودشون قرار بدن یا نه، و در خیلی از موارد هم مثلا از یک نفر حمایت نکردن به صورت رسمی، ولی در روزهای آخر بعضی از نمایندگان سابق اصلاح طلب در مجلس اومدن و مثلا گفتن که ما از این فرد حمایت میکنیم.
و در مورد فراکسیونی که تشکیل خواهد شد از صدای ملت و اساسا این لیستی که صدای ملت داد، فکر میکنی به هر حال در آستانه انتخابات و در جریان تبلیغاتی که برای این انتخابات بود مدام این موضوع مطرح میشد که آیا اینها وارد یک ائتلافی با اصلاح طلبان و اعتدالیون شدند یا نشدند و حتی خبرهای ضد و نقیضی منتشر میشد. حالا به هر حال انتخابات برگزار شد و تموم شد، این احتمال وجود داره که اینها به سمت اصلاح طلبها گرایش پیدا کنند یا اصولگراها؟
افرادشون به هر حال ممکنه متفاوت باشن. البته باید اول آرایش سیاسی کلی مجلس را دید، بعد در این آرایش کلی سیاسی نقش فهرست صدای ملت را ترسیم کرد. معمولا به هر حال مواضع چه آقای مطهری که به عنوان شهره شاخص این فهرست مشهور هستن و چه برخی از نمایندگان مجلس نهم که در این لیست قرار داشتن بیشتر به اصلاح طلبان نزدیک بوده تا به اصول گرایان.
بله، به هر حال سرلیستشون هم که آقای مطهری بود در فهرست اصلاح طلب ها در فهرست امید هم حضور داشت و میشه گفتش که رأی نسبتاً بالایی هم به دست آورده در میان مردم شهر تهران. و اما اصولگراها هم احسان اگر یه نگاهی بهشون بندازی به ویژه در این مجلس دهم که چه موقعیتی خواهند داشت و چه تعدادی خواهند بود و فراکسیونشون تا چند اندازه قدرت خواهد داشت و اصولاً اگر مثلا آقای حداد عادل در نهایت نتونه به مجلس شورای اسلامی راه پیدا بکنه، اینها چه چهره‌ای رو دارن به عنوان رهبر این فراکسیون؟
اول به نوعی باید آرایش سیاسی کلی مجلس دهم مشخص بشه، چرا که الان طیف آقای حامیان آقای لاریجانی و اصلاح طلبان یک ائتلاف هستن. بعد باید اینها در مورد ریاست مجلس و مدیریت مجلس به نتیجه برسن و اگر این ائتلاف باقی بمونه و در واقع دوچار انشقاق نشه بر سر ریاست مجلس، طبیعتا ما یک فراکسیون اکثریت در مجلس خواهیم داشت که همون حالا با یک تعبیری ممکنه فراکسیون اعتدال نام بگیره یا فراکسیون های شبیه به این که در واقع محور اصلیش حمایت از دولت آقای روحانی خواهد بود. اگر به این شکل باشه که خب طبیعتا در کنار اون ما یک فراکسیون اصولگرایان خواهیم داشت.
نکته اصلی که حالا در ادامه می‌خوایم دربارش صحبت کنیم در 10 دقیقه‌ای که فرصت داریم مجلس خبرگان هست، اما قبل از اون مهدی درباره این بحثی که احتمالاً آقای حداد عادل به مجلس شورای اسلامی راه پیدا نکنه، آیا در شبکه‌های اجتماعی هم واکنشی دیدیم از سوی کاربران یا نه؟
خیلی اتفاقاً جالب بود، یعنی خیلی از کاربران می‌دیدم که واکاوی می‌کنن عکس‌های قدیمی آقای حداد عادل رو، جاهایی که با چهره‌هایی مثل ناطق نوری، محمد خاتمی، اکبر هاشمی رفسنجانی، این چهرهایی که گفته میشه تأثیرگذارن بر انتخابات و مشارکت در انتخابات، عکسهایی داشته داره رایزنی هایی میکنه، بعد در کنارش مینوشتن که احتمالا اینجا داره از آقای خاتمی یا آقای ناطق یا آقای هاشمی میخواد که یه کاری بکنن که در لیست بمونه. ولی در مجموع آن چیزی که ما در شبکه‌های اجتماعی میبینیم، یعنی بخشی از رای دهندگان که اعلام حضورشون در انتخابات برشون مهم بوده و رأیی که دادند و الان خوشحالن از نتایجی که اعلام شده، خب خیلی خوشحالن که آقای حداد در لیست نباشه، نمونه. و به عکس روزهای منتهی به انتخابات که می‌دیدیم که طرفداران آقای حداد، لیست اصولگرایان، اینها هم در شبکه‌های اجتماعی خیلی فعال هستند و با یه هشتگایی مثل اصولگرا یا اینکه من به اصولگرایان رأی میدهم، اینها سعی میکردن فضا رو برای خودشون داغ کنن، الان تقریبا یه غیبت محسوسی از اونها دیده میشه.
حالا میخوایم برسیم به خبرگان، ولی ببخشید که قطع کردم صداتو، ولی موضوع اینه که فرصتمون هم کمه و نکته ای که اتفاقا جا افتاد و میخوام از احسان بپرسم، بحث ریاست مجلس هست. با توجه به آرایی که داره شکل میگیره و این آرایش که داره شکل میگیره، احسان فکر میکنی که چه گزینه هایی ممکن هست اتفاق بیفته برای این پست؟
به هر حال چون آقای لاریجانی و اصلاح طلبان ائتلاف کردن، طبیعتاً در مورد ریاست مجلس هم ممکنه به یک ائتلافی برسن. آقای عارف به هر حال با توجه به اینکه در انتخابات ریاست جمهوری 92 هم کنارگیری کردن به نفع آقای روحانی، طبیعتاً نقش مهم میخواهند داشت در فضای سیاسی آینده مجلس و تصمیم ایشون خب یک تصمیم سرنوشت سازی خواهد بود که به هر حال آیا کماکان بخوان به نوعی با آقای لاریجانی در یک تعامل قطعی باشن یا نه. یک نکته تصمیمات شخصی است، یک نکته این که به هر حال چون الان اصلاح طلبان و حامیان آقای لاریجانی در یک ائتلاف مجلس رفتن، هنوز خیلی تفکیکش سخت هست که کدوم طیف حامیان آقای لاریجانی بودن و یا حامیان اصلاح طلبان. ولی در نهایت میشه متصور بود که ما یک هیئت رئیسه‌ای داشته باشیم که به هر حال در یک تعاملی گروه های اصلاح طلبان و حامیان آقای لاریجانی یک سهم متناسبی رو از اون داشته باشن. اگر موضوع به این شکل باشه که طبیعتاً یک فراکسیون حامیان دولت فراکسیون اکثریت مجلس را خواهند داشت و حامیان آقای لاریجانی در این فراکسیون خواهند ماند و خودشون فراکسیون دیگه ای را تشکیل نخواهند داد یا به اصولگرایان نخواهند پیوست، اگر به این شکل وضعیت حفظ بشه، ما یه فراکسیون اصولگرایان را خواهیم داشت که آقای حداد عادل چون وارد مجلس نشدن، احتمالاً برخی از چهره‌های سابق هیئت رئیسه های مجلس اصولگرا مثل آقای کوکن یا حمید رضا حاجی بابایی و یا حالا محمد دهقان، اینها شانس بیشتری را خواهند داشت برای مدیریت این فراکسیون، هرچند که برخی از چهره‌های جبهه پایداری مانند آقای زنوری یا مشتاق زنوری یا اینها به مجلس راه پیدا کردن. ولی معمولاً در تصمیمات تو خود اصولگرایان هم رویه این بوده که سعی میکردن یک چهره با وجهه ظاهری آرامتر و یک چهره به قولی میانه روتر رو به عنوان رئیس انتخاب کنن که بتونه تعداد بیشتری از نمایندگان رو دور خودش جمع بکنه.
ممنونم. با احسان مهرابی و مهدی احمدی همراه هستیم در برنامه ویژه انتخابات رادیو فردا. تعدادی از نظرات شما شنوندگان رادیو فردا آماده است، این نظرات رو میشنویم. بعد از این نظرات هست که میریم سراغ نتایج مجلس خبرگان رهبری.
حالا با این رأی بالایی که مردم دادن، من میخوام ببینم یه کمی بالاخره اینایی که مخالف این نظام هستن یه عرق کوچیکی میشین پیشونیشون یا نمیشین، یا بازم شروع میکنن برای بیرا گفتن. خواهش میکنم در برابر این همه مخالفا رو که صداشون رو پخش میکنی، صدای یه موافقی هم همین یه جمله با هم پخش بکنید. ممنونم.
شنونده ای زنگ زدن و فهمودن که کسانی که در خارج از ایران هستن هیچ حقی ندارن. من به عنوان یک ایرانی مقیم خارج به این شنونده محترم باید بگم که حرف شما واقعا دردناک بود. شنیدن یه همچین حرفی از طرف یک هموطن، همونقدر که ایران وطن شماست، ایران وطن من هم هست. عزیزان من، فامیل من، هموطنان من برای من مهم هستن. سرنوشت یکی یکی اونا، مگه نه اینکه بنی آدم اعضای یک دیگرن. من اجازه دارم که سرنوشت سوریه برام مهم باشه، اما اجازه ندارم که سرنوشت سرزمین آب و اجدادی این برام مهم باشه. چقدر شما سخت دل هستی هموطن گرامی من.
درود بر ملت ایران. ما مردم واقعا عجیبی داریم. حالا نمیدونم چطور بگم. توی تاکسی میری، مردم همه ناراضیان. توی صف نونوا میرین، همه ناراضیان. توی بقالی میرین، مردم همه ناراضیان از دست نظام. بعد همین مردم که ناراضیان، فرداش میان پای صندوق رای میدن. ممنون از شما که حرکت کرمانشاه.
با ابراز تأسف از اینکه مجدداً ملت ایران به این گروه سیاهی لشکر بیت رهبری و به خصوص پایه‌گذاران این رژیم اعدام و وحشت و فقر رأی دادند، خواستم عرض کنم که هر ملتی مستحق نظامی است که بر آنان حکومت می کند. در نتیجه خواهشان دلیل بدبختی ها، مشکلات و نارسایی های آینده نزدیک را در جامعه ایران به آمریکا و انگلیس و غیر ذلک نسبت ندهید، چرا که خود کرده را تدبیر نیست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ممنون از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. یادآوری میکنم این نظراتی که شنیدیم لزوماً مورد تایید رادیو فردا نیستند. در همین دقایقی که داشتیم نظرات شما شنوندگان رادیو فردا رو میشنیدیم، ستاد انتخابات کشور آخرین نتایج مجلس خبرگان رهبری رو از حوزه انتخابی تهران اعلام کرد که در این فرصت حالا به جای احسان مهرابی، همکارم بابک غفوری آذر که این نتایج رو دنبال کرد، اینجا سر استودیو در کنار ما به ما پیوسته تا ما رو در جریان آخرین خبرهای انتخابات مجلس خبرگان رهبری در تهران قرار بده.
کیوان، چند نکته مهم داره نتایجی که همکنون ستاد انتخابات کشور اعلام کرد. مهمترین نکتهش شاید این باشه که آقای محمد یزدی رئیس فعلی مجلس خبرگان رهبری در رده 17 قرار گرفته. به این معنی که در صورتی که این نتایج به همین شکل ادامه پیدا کنه، آقای یزدی از راهیابی به مجلس خبرگان باز میمونه. و نکته دیگه قرار گرفتن آقای جنتی در رده 15 هست، یکی مونده به آخر و با اختلاف رأی قابل توجه، با اختلاف رأی خیلی کمی نسبت به نفر 16، نزدیک به 13,000 رأی اینطور که من دارم الان محاسبه میکنم، با آقای بطهایی که در رده 16 قرار گرفته. رأیی که برای آقای مصباح یزدی الان اعلام شده 940,000 رأی هست. این هم رأی قابل توجهی هست نسبت به رأی نفر 18 و نفر 16. با این حساب به نظر میرسه که آقای مصباح یزدی از راهیابی قطعی به مجلس خبرگان باز مانده. یک نکته دیگه هم که در آرای اعلام شده مجلس خبرگان رهبری دیده میشه، قرار گرفتن آقای حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در رده 3 جدول هستش، پس از اینکه آقای هاشمی رفسنجانی و آقای امامی کاشانی در رده های اول و دوم قرار گرفتن. میدونیم که در آخرین نتایجی که اعلام شد از مجلس خبرگان، اعداد مرتبط و نتایج مرتبط با هر فرد اعلام نشده بود. الان ما داریم میبینیم که رأیای افراد داره اعلام میشه و رأی نفر اول که آقای اکبر هاشمی رفسنجانی هست 2,132,656 رأی اعلام شده، که خب رقم قابل توجهی هست. احتمالاً احسان بتونه به ما بگه که آیا نسبت به رأیی که پیشتر در دوره پیشین مجلس خبرگان اعلام شده بود، آیا رأی آقای هاشمی رفسنجانی تغییر معنیداری داره میکنه یا نه. و به هر صورت حالا مشخص شده که آقای جنتی در رده 15 قرار گرفته و آقای یزدی در رده 17.
آیا اعلام کردن که چند درصد آرا شمرده شده تا اینجای کار که این فهرست رو ما بهش رسیدیم؟
هم مشخص نیست هنوز و احتمالاً حالا مطابق رویه هایی که ستاد انتخابات کشور تا حالا ما داریم میبینیم ممکنه که باز هم تغییر بکنه و مشخص نیستش که آیا میتونیم بگیم که آیا چه میزان درصدی از آرا اعلام شده یا نه.
بسیار سپاسگزارم. صدای بابک غفوری آذر رو میشنیدید، همکارم در رادیو فردا که تازه ترین خبرهای انتخابات مجلس خبرگان و نتایجش رو برامون گفت. در بخشای بعدی خبر رادیو فردا جزئیات بیشتری از این خبرها رو براتون خواهیم گفت و اینکه در مجلس شورای اسلامی هم چه اتفاقی افتاده. همونطور که همین حالا شنیدیم، تا اینجای کار آماری که اعلام شده که نخستین بار هست که آرای شمرده شده تهران در مجلس خبرگان اعلام شده، در صدر اکبر هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی قرار دارند همچنان، و در بین دیگر نامزدها آیت الله یزدی در رده 17 هم قرار گرفته. خبر مهم این هستش که احتمال داره ایشون راه پیدا نکنه به مجلس خبرگان رهبری و همچنین آیت الله مصباح یزدی، ولی کماکان آیت الله جنتی در رده 15 هم هست و این شانس رو داره که به مجلس خبرگان راه پیدا بکنه. بستگی داره که نتیجه نهایی اعلام بشه ببینیم چه خواهد شد. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. من کیوان حسینی هستم و به نمایندگی از دیگر همکارانم در رادیو فردا در اینجا با شما خداحافظی می‌کنم.